جلسه چهارم اصول فقه کاربردی قضایی و جزایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن خلقه بلغه الله درجة الصائم القائم. معمولا افراد وقتی میخوان کارها رو ارزیابی کنند، رده بندی کنند، درجه بندی کنند، کمتر میرن سراغ نصوص دینی. حالا من گفتم معمولا، اگر این کلمه رو حذفش کنیم باید بگیم خیلی از وقتها، ولی فرهیختگان عالمان دین وقتی میخوان کارها رو ارزیابی کنند، تقویم کنند، قیمت گذاری کنند، تقییم کنند، تقویم و نثرش کنند به قول عرب ها، میان نصوص دینی رو نگاه میکنند. بین آنچه که انسان خودش فکر میکنه با نصوص دینی، در این جهت نسبت عام و خاص منوجه. به این معنا که گاهی خوب افراد درست قیمت گذاری میکنن کارها رو، همان گونه که شارع مقدس قیمت گذاری کرده قیمت گذاری میکنن، اما گاهی درجه کاری رو که از نظر شارع بالاست پایین تر ارزیابی میکنن، و بالعکس گاهی آنچه که نزد شارع مقدس پایین تر هست بالاتر میبینن، اگر درست تعبیر کرده باشم. به عنوان مثال شخصی رو در نظر بگیرید که با مردم رفتار نیکو داره، خوش اخلاقه. وقتی مردم با او مواجه میشند سعی میکنن مدت بیشتری با او باشند، حتی اگر کاری هم برای مردم نمیتونه بکنه، اما روح بشاش داره، روی بشاش داره. خب میگن خوبه، دستش درد نکنه. اما اگر کنار انسانی که روزها رو روزه است و شبها را به نماز شب می ایستد مقایسه کنن، میگن قابل مقایسه نیست. فلانی نماز شبش ترک نمی شود، فلانی روزه مستحبش ترک نمی شه. خوبم هست، یعنی اینکه این جمله به کار بره، فلانی نماز شبش ترک نمیشه، فلانی روزه مستحبی میگیره. ما مخصوصا اهل علم باید این چیزا برامون خیلی ارزش باشه. اما وقتی میریم در ارزیابی سران اسلام، مخصوصا پیامبر عظیم الشان، میبینیم جایگاه اخلاق نیکو رو تا حد قیام در شب و روزه در روز بالا میبرند. حدیثی که خواندم شاهد صدق این اندیشه است و این گفته است که میفرمایند من حسن خلقه، کسی که اخلاقش را نیکو کند، قاعدتاً مصداق روشنش با مردم، خدای متعال او را به درجه روزدار قائم به شب میرساند. اگر خواسته باشیم روایات حسن معاشرت با مردم را جمع کنیم، به نتایج عجیب و غریبی میرسیم. از این روایت عجیبتر هم داریم که من گاهی در برخی از صحبت‌ها اشاره کردم و امروز به همین روایت شریف اکتفا می‌کنم. مخصوصاً کسانی که رفتارشون با مردم حکایت از چیزای دیگه می‌کنه. مثلا کسی که لباس روحانیت تنشه و اگر مردم اخلاق نیکویی رو از یک روحانی ببینند، هر جا برسن نمیگن من حسن آقایی رو دیدم کذا، میگن یه آخوند دیدم، یه روحانی دیدم اینجوری رفتار کرد. انصافا طلاب خوبی ما داشتیم در این قضیه کرونا که هنوزم داریم. بنده که توفیق نداشتم مثل اونها بیمارستان ها برم، قبرستان ها برم، ولی واقعا براشون دعا میکردم. هفته قبطه میخوردم، ای کاش جای اونها بودم، ای کاش ثواب اونها رو هم حظش من میبردم. ولی باید تقدیر کرد، باید ارزش نهاد برای اینجور کارها. گاهی برخی که تحلیل میکنن میگن که بعد از اون افتضاحی که کلیسا، تعالیم کلیسا مخصوصا بعد از انگیزیسیون به وجود آورد، همون اخلاق روحانیت مسیح، اخلاق اجتماعیش، اخلاق فردیش توانست مسیحیت رو نشان بده. من از نزدیک دیدم که اونها چجور با مردم برخورد میکنن از سران مسیحیت و مردم چجور با اونها رفتار میکنند. انصافا بعضی از کارها رو باید تحسین کرد، ما نباید تعصب داشته باشیم بگیم چون از ما نیستند پس کارشون هم بی ارزشه. امروزه روحانیت شیعه، روحانیت اسلام خیلی میتونه از این نهاد استفاده کند. البته من نمیگم صرفا برای استفاده، اما به هر صورت این غرضم اگر نباشه فایده هست، اثر مترتب هست. امیدواریم خداوند توفیق هم صیام در روز را و هم قیام در شب را و هم تحسین خلق رو به هممون عنایت کند. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما کاربرد قواعد اصول، عرض کردم، و بعضا قواعد فقه یا مشتبه بین قواعد فقه و اصول در مسائلی مربوط به کتاب القضا و حقوق جزا. مورد اول رو دیدید، در دو جلسه صحبت کردیم که چگونه قواعد مختلف استفاده شد و البته نهایتاً به یک نتیجه روشنم رسیدیم. امروز و طبیعتاً یک دو جلسه یا آینده غیر از این جلسه میخوام یه مسئله دیگه مطرح کنیم. اولاً توجه داشته باشید فضلا، خود مسئله مسئله زندهیه، مسئله به شدت مبتلا بهه، جدیدم هست. ما در متون قدما چیزی تحت این عنوان و این مسئله نداریم. یعنی لولا جهت کاربرد مسائل اصولی و جنبه کارگاهی و جنبه تمرینی، خود گفتگو از این مسئله ارزشمنده. البته ما یه غرض دیگه هم داریم که اون غرض اصلی ماست که چجوری از این قواعدی که خوانده ایم استفاده کنیم. من که نمیدانم موضوع این درس رو کی انتخاب کرده که بعداً به من پیشنهاد دادند، ولی هر که انتخاب کرده احسن، یعنی باید تحسینش کرد، خوب موضوعی است. ای کاش ما در حوزه علمیه هم، حوزه های علمیه هم از این سنخ بحثا داشتیم که بحثای کارگاهی و کاربردی داره. اما قبل از اینکه مسئله رو مطرح کنم و قواعدی که به کار میبریم، یک روایتی رو من در جلسه گذشته خواندم که بعد گفتم که شک دارم اینجور باشه متنش یا نه. نگاه کنید، حالا آقایان نگاه کردن یا نکردن، روایت این بود که ان رجلین اختصما الی علی علیه السلام فی دابته، دو نفر دعوایی را آوردن خدمت مولا راجع به یه دابه ای. فزعم کل واحد منهما انها نتجد علی مزودتن. اون مسی که من داشتم این بود، تو ذهن من بود که این باید مزودهی باشه، یعنی های ضمیر باشه، نه تای تانیث. شاید دیشبم، یعنی جلسه گذشته هم مزودهی خواندم، یادم نیست، ولی همینه، مزودتن نیست که گفتم یه نگاه بکنید. مزوده هم اون، یعنی هر کدوم از این افراد میگن که این حیوان حامله شده و زایده در چیزو بگم طویله او. مزرد به جای اونجایی میگن که علف رو میریزن و حیوان استفاده میکنه، معلف و دابه یا معتلف و دواب، جایی که حیوان علف میخوره. و هر حال کسی که دابه داره یه جایی هم داره، یه طویله، یک جایی که حیوانو نگه میداره. مزود به این معناست و ضمیر مزودهی هم به اون صاحب، به اون کل واحد برمیگرده دیگه. بقیه حدیث هم که مشکلی نداشت و خواندیم. و اما مسئله ای که میخوایم به عنوان مورد دوم در این دوره مطرح کنیم، مسئله طویل و زیلی هست که من یادم سال شاید بله 90 و بله 4 بود، بله سال 94 بود که این بحث رو من تحت عنوان قواعد فقه سیاسات در مرکز فقهی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در قم داشتم. اگر یه وقت فضلایی مایلن ببینن، نمیدونم رو سایتم هست نیست، چون زمان زیاد گذشته، شاید رو سایتم باشد، من خبر نگرفتم. اون زمان ضبط میکردم، مفصل بحث رو من اونجا دارم. اما در دو سه جلسه هم که با همین جلسه که الان داریم صحبت میکنیم، میخوام اینجا مطرح کنیم. اون چیه؟ مسئله از این قراره که آیا هزینه درمان یا خسارتی که به خاطر از کار افتادگی موقت یا دائم کسی متحمل میشه، آیا جانی اونی که باعث خسارت شده زامنه یا نه؟ ببینید، من یک روز مانندی بخوانم برای این مسئله. در زمان قدیم مداوا خرج چندانی نداشت، داروها گیاهی بود، دستی بود، اطبا گاهی روحانیون بودند که اجرت رو مشکل داشتن یا حرام میدونستن. دیگه تخت و جراحی و اتاق نمیدونم کذا هم نبود. به این خاطر مثلا اگر کسی یه خسارتی بر بدنش وارد میشد، با یه مداوای کمخرج ساده ای تمام میشد. حالا یا مداوا میشد یا نمیشد. اگر لاله گوشش بریده میشد، اگر انگشتش قطع میشد، یعنی یه نفر قطع میکرد، چه میدونم پاشو قطع میکرد، دستشو قطع میکرد، حالا یا میتونستن پیوند بزنن با اون اسباب قدیم، نمیتونستن، به هر حال مداواش میکردن، پول چندانی خرج نمیشد. در مقابل دیه‌ای که میبایست جانی یا عاقله او به این شخص بده، این مخارج، این هزینه ها هیچ بود. اگر طرف از کار میافتاد، باز چون درآمدها بالا نبود، همون خسارتی که میگرفت، کسی دیگه سوال نمیکرد که آیا از کار افتادگی موقت و دائمش هم جدا از دیه باید جانی بپردازه یا نه. ولی دو تا تحول رخ داد. یکی مخارج پزشکی رفت بالا، متنوع شد، پیچیده شد. دوم، پزشکا هم دیگه حاضر نشدن مجانی کار کنند، اجرت بر واجبات رو می گرفتند و می گیرند. این دو جهت باعث شد که بعضی وقتها دیه‌ای که به طرف میپردازند کفاف حتی هزینه درمانش رو نکنه، نده. یعنی هزینه درمان گاهی وقتا بیشتر از دیه است. یا اگر اصلا بیشترم نبود، این سوال پیش اومد، چون به چشم میومد هزینه، که آیا جانی غیر از دیه باید هزینه رو بده یا نه. طرف انگشت یه نفر رو قطع کرده و این آقا بابت قطع انگشت فرض کنید 1/10 دیه رو، اگر فرض کنیم 100 شتر، رفته قیمت 10 تا شتر رو گرفته، فرض کنید 10 تا چه میدونم 3 میلیون، 30 میلیون. خب این پول داره، ولی برای پیوند این انگشت چقدر خرج کرده؟ میلیون ها تومان خرج کرده. آیا این هزینه رو میتونه از جانی بگیره یا نه؟ اینجا این سوال مطرح شد، زمان یا عدم زمان جانی نسبت به هزینه های درمان. اینا داشته باشید. غیر از هزینه درمان، یه بحث از کار افتادگی است. اگر کسی زد دست یک نقاش چیره دست رو قطع کرد، خب بگیم شما باید 50 شتر بدی به این آقا، خب میده. اما این نقاش چیره دست ممکن بود این 50 شتر رو با یک نقاشی به دست بیاره، این میشه از کار افتادگی. میگم از کار افتادگی موقت، اونجایی که فرض کنید 2 ماه درگیر مریضیش بود و این 2 ماه نتونست کار بکنه. یه پزشکی اگر بخواد 2 ماه درگیر مریضیش باشه، مطب نره، جراحی نکنه، چقدر درآمد داره در این 2 ماه؟ بگید مثلا 1 میلیارد. خب از کار افتادگی موقت. بعضی وقتا از کار افتادگی دائمه، از کار افتادگی دائمه، دیه رو گرفته اما دیه از کار افتاده، فقرات ستون فقراتش دیگه لطمه دیده، نمیتونه هیچ کار بکنه. غیر از هزینه درمان، از کار افتادگی که اگر این آسیب رو ندیده بود کار میکرد. لذا اینا رو فضلا از هم جدا نمی کنن و همینطور بیدقت گاهی وضعی ها، هزینه های درمان یک بحثه جبران خسارت از کار افتادگی یه بحث دیگه است. ما اینو بهانه کردیم، عرض کردم حالا نمیتونم پیش بینی کنم سه جلسه بشه چقدر بشه، ببینیم آره یا نه، آره یا نه. از نظر تصور خیال شما رو راحت کنم تا بعد بعضی فتاوا و برخی از نظراتو بخونیم. ممکنه کسی بگه همه را آره. همه را آره یعنی چه؟ یعنی غیر از دیه و غیر از عرش، چون بعضی وقتا شارع تعیین نکرده، عرش تعیین کرده. غیر از دیه و غیر از عرش، حالا پای عرش رو نکشید وسط، بعد یه نکته ای داره عرض میکنم. غیر از دیه باید هزینه، همه ی هزینه رو بده. جالب اینه که نه اینکه مثلا اگر 50 میلیون دیه گرفته ولی هزینه درمان شده 55 میلیون، بگیم 5 میلیون رو بگیره، نه کل 55 میلیون رو بگیره. می تواند مجنیون علی کل هزینه درمان رو جدا از دیه از جانی بگیره، کل هزینه رو، همه رو، حتی از کار افتادگی رو هم بگیره. خدا نکنه آدم به یه نفر بزنه که اینجوری باشه، بگم برای ایشون 2 ماه در خانه خوابی تا خوب شد، اگر مطب میرفت مریض مداوا میکرد چه میدونم 1 میلیارد درآمد داشت. شما 1 میلیارد هم باید بخاطر از کار افتادگیش بدی دائم موقت. خب این یه احتمال، نمیگم قائل داره نداره، اما اصل احتمال. احتمال دوم ضد این 180 درجه، همه نه. همه نه یعنی چه؟ یعنی همونی که شارع تعیین کرده. نمیدونم این آقا اگر آسیب ندیده بود میرفت مطب چه کار میکرد، اون آقا چقدر خرج کرده چقدر نکرده، به جانی یا عاقله جانی ربطی نداره. اونا هم اگه لازم بود شارع میفرمود ایشون دیه رو بده اونجایی که دیه است، عرش رو بده اونجایی که عرشه، بره به پناه خدا. همه نه. البته این وسط ممکنه تفصیلاتی هم بدیم، مثلا بگیم اگر هزینه درمان به اندازه دیه بود یا کمتر از دیه بود هیچ، اگر بیش از دیه شد اون مازاده رو میتونه بگیره. خب این تفصیل دیگه. یا اینجور تفصیل بدیم، بگیم مازاده خسارت درمان رو میتونه اما از کار افتادگی نه دیگه، هیچ که نگفته، اصلا صحبتش هم از قدیم تا حالا نشده. از کار افتادگی یعنی چه؟ فلانی نقاشه، فلانی خیاطه، فلانی پزشکه، فلانی نویسنده است، حالا بدشانسی آورده. لذا تفصیل بدیم، مثلا بین هزینه درمان اگر از دیه بیشتر بشه با خسارت از کار افتادگی. در دومی بگیم نه، در اولی بگیم آره. و ممکنه یه تفصیلات دیگه هم کسی بده، مثلا بگه در دیه هزینه در نظر گرفته نمیشه ولی در عرش چون دست ما بازه، مثلا کارشناس میتونه بیشتر تعیین کنه، اونجا هزینه درمان رو حساب کنه. اینا آقا احتمالاتی است که وجود داره. عرض کردم تا برسیم، ما دوست نداریم انتزاعی هم صحبت کنیم، نظر علما رو نگیم، البته گذشته که ما نداریم بیریم تو حدائق و نمیدونم جواهر و مبسوط شیخ بگردیم، بعید میدانم، بسیار بعید اونجا حتی رگرم پیدا کنید. ولی خوشبختانه در مرکز تحقیقات قوه قضاییه که این بحثا تو دادگاه ها مطرح شده، بعد آقایون سوال کردن از محققین، اینا هم استفتا کردن، خوشبختانه داریم یک ادبیات تولید شده برای این جهت. حالا ببینید، من دوست داشتم مثلا این قسمت آخر درسم بود و میگفتم برید فکر کنید که چه قواعدی از اصول یا فقه اینجا به کار میاد. ما این مسئله رو که در دو سه جلسه بحث میکنیم، پای لازرر میاد وسط، بحث از بنای عقلا، صحبت از بنای عقلا. خب بنای عقلا یه نهاد اصول فقهیه دیگه که بعد میاد تو فقه به کار میره، صحبت میشه. از قاعده تسبیب، یعنی اگر کسی سبب خسارت شد ولو اتلاف هم نکرده، ولو یدم بر مال غیر نگذاشته، توجه داشته باشید ما یه دفعه قائل به زمان میشیم از باب ید، علی الید ما اخذت حتی تعدیه، یه دفعه قائل به زمان میشیم از باب اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، که یک قاعده است ولو نص روایت نیست. و گاهی وقتا نه از باب اتلاف که مباشرته، نه از باب ید، از باب این که سبب شده برای خسارت، بگیم اگر سببم شده باشه برای خسارت، قاعده تسبیب منظور اینه. اصل عدم زمان از اون به اصطلاح کیسایی است که استفاده میکنیم. اطلاق مقامی نباید نشنیده باشید که ما یک اطلاق لفظی داریم، یک اطلاق مقامی. در این بحث ما جای اطلاق مقامی هم باز میشه، مطرح میشه. این چی که قدیمی ها میگفتن عدم البیان دلیل العدم، که شاید برگرده به همون اطلاق مقامی، حالا توضیح میدیم. و بحث عدم النفع، آیا عدم النفع موجب زمانه یا ضرر موجب زمانه؟ تکرار کنم، آیا عدم النفع موجب زمانه یا اضرار و ضرر زدن موجب زمانه؟ بحث عدم النفع در این مسئله مطرح میشه. یعنی ما در این دو سه جلسه از همین ها استفاده میکنیم. البته چون بحث من قواعد فقه و اصوله، و الا از روایت هم استفاده میکنیم، از صحیحه ابو مریم هم استفاده میکنیم که حالا میاد، اما اون دیگه روایت بعد اشاره میکنیم. خب در اینجا من شما رو به قانون مجازات اسلامی نمیتونم ببرم، چون در قانون مجازات اسلامی که معمولا ما اصرار داریم سری بهش بزنیم، نه در قانون مصوب آذر 1370 چیزی ما داریم در این ارتباط، نه در قانون مجازات اردیبهشت مصوب اردیبهشت 92. فقط من یادم سال 94 که ما این مسئله رو کار میکردیم، من با بعضی از دوستانی که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که مرکزشون در قم هست، کارای مجلس رو اگر نیاز باشه انجام میدادن، اون موقع سال 94 به ما گفتن که ما تازه یه پیشنهادی داریم به شورای نگهبان، یعنی داریم آماده میکنیم که این پیشنهاد بره مجلس، کمیسیون قضایی مجلس، که اینا میگفتن ما مطمئنیم کمیسیون قضایی مجلس تصویب میکنه. منتها نگرانی ما و دغدغه ما، تعبیر نگرانی هم دلیل نداره، بالاخره ممکن نظر شورای نگهبان نباشه، نگرانی دغدغه ما نظر شورای نگهبانه. یعنی اینا میخواستن یه جوری این به اصطلاح خسارته رو بگیرن، قانونیش کنن. اما اگر مستقیم مینوشتن که خسارات مازاد بردیه رو، حداقل مازاد رو، نمیگیم همه خسارت رو، اگر جانی باید بده، میگفتن این امید تصیبش نیست. اینا چیکار کرده بودن؟ اینا گفته بودن که قاضی بیاد و جانی رو وقتی که ملزم به دیه میکنه تعذیرش هم بکنه، تعذیرش بکنه نه یعنی شلاقش بزنه ها، بلکه ببینه این جنایت چقدر زائده بر دیه خرج داره به طور متعارف، اینو به عنوان تعذیر از جانی بگیره. خب میدانید تعذیرات میره تو خزانه دولت که محل واریز تعذیراته، چیزی گیر مجدین علی نمیاد. این رو کاری بکنن که به جای ریختن در خزانه دولت بدن به مجدین علی. لذا یه متن اینجوری هم آماده کرده، من متن ازشون گرفتم، هرگاه میزان خسارت وارده بر مجنیون علی بیش از دیه تعیین شده برای وی باشد، مرتکب به جزای نقدی تعذیری معادل خسارات مازاد بر دیه در حق مجنیون علی محکوم می شود. و بعد اینو بگیرن از جانی، از همون مرتکب، بدن به مجنیون علی، تا اینکه نه قانون شرع را زیر پا گذاشته باشن، که حالا به حسب فرض قانون شرع اینه که خسارت مازاد بر دیه نباید داده بشه، همم اون به حقش برسه. بنده خدا 2 میلیون فرض کنید، گاهی 3 میلیون بعضی از خسارت ها چیزی نیست، 1 شتره، 2 شتره، 4 شتره، 5 شتره، بنده خود گرفته گاهی 2 برابر، 3 برابر خرج کرده. این از نظر قانون. پس من در این فرع برخلاف فرع قبلی که اصلا از قانون شروع کردیم، از قانون سراغ نمیگیرم، به همین دلیلی که عرض کردم. بعدم من دیگه نتونستم ببینم که چی شد، آیا به نتیجه این رسید نرسید. اینو آقایون میخواستن، حالا اگر من یادم باشه برای جلسه آینده یا یه جلسه بعدی که 2 جلسه آینده ببینم دوستانی که ما داریم و اونجاها ارتباط دارن، ببینم که این قانون به کجا رسید. من یادم این رو اینها داده بودن که این ملحق بشه به ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید. قانون 14 همینه هست که مجازات های مقرر 4 قسمه: حد، قصاص، دیه، تعذیر. بعد حد رو معنا میکنه، دیه رو معنا میکنه، تعذیر که میشه ماده 18. میخواستن اونجاها به اصطلاح ملحقش بکنن. بگذرم، حالا این دیگه پیش اومد. ببینید، من شاید این نکته جلوترم خوب بود تذکر میدادم، گرچه هنوزم دیر نشده. اگر ما میگیم خسارات مازاد بر دیه، ذهنتون باشه خسارات مازاد طبیعی ها، و الا غیر طبیعی اصلا محل بحث نیست. یعنی چه طبیعی غیر طبیعی؟ مثلا فرض کن یک نفر برای همین پیوند انگشت شرس کنم برای مداوا پا میشه میره خارج از کشور، با اینکه داخل کشور بیمارستان داریم، دکترهای حاذق داریم، میگه من اطمینان ندارم، من فلان ندارم، میخوام برم خارج از کشور. خب میره خارج از کشور، ممکنه خرجش 10 برابر بشه. این دیگه محل بحث نیست. تا یا طرف بریزو به پاش کرده تو مداواش، خب این معلومه که محل بحث نیست. اگر میگیم آیا ضامن است یا نه خسارت مازاد، مازادی که متعارف بوده، طبیعی بوده، هر کسی دیگه هم بود همین مقدار باید خرج بکنه. خب این خیلی لازمه متوجه باشید. چنان که ببینید گاهی وقتا هست، مثلا یک خسارتی طرف میبینه، مثلا انگشت طرف رو قطع میکنه، خب میگیم 10 شتر بده. بعد این قطع انگشت سرایت میکنه، به خاطر اون سرایت طرف باید پول خرج کنه. خب اینم هیچ که مخالفت نمیکنه. اینجا 10 تا شتر که میده برای انگشت و حالا یا دیه یا عرش هم باید بده برای اون خسارت جانبی، چون در واقع دو موضوعه، دو جنایته. پس ببینید اگر بحث از خسارت مازاد میکنیم، فرض روشنش اینه که یک جنایت شده، این یک جنایت برای مداواش پول زیادی خرج شده. یه نفر زد لاله گوش یه نفر رو برید، البته این آقام دیهش رو گرفت، ولی گفتن برای پیوند این لاله باید 10 میلیون بیشتر خرج کنی، خرجم کرد. این محل بحثه. خب اول من شما رو ببرم یه مقداری تو نظرها. این مسئله آقایان در مجموعه آرای، یادداشت کنید، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری جلد اول این مسئله مطرح شده، از صفحه 207 به بعد، اشتباه کردم 209 به بعد. سوال همین است که ما داریم الان بحث میکنیم. چنانچه، بله اینجا هست که در مواردی که بر اساس دستور شارع مقدس بهبود جراحت یا نقص عضو میزان دیه را تغییر میدهد، اینجاش کار داریم، مخارج و هزینه های درمان به عهده جانی است یا مجنیان علی. این بحث نکرده مازاده بر دیه، گفته هزینه های هزینه هایی داره. اینجا آیت الله صافی به عهده جانی نیست. آیت الله فاضل لنکرانی بر عهده خود مجنیان علیه هست. اما آقای آیت الله مکارم، اگر هزینه ها بیش از مقدار دیه باشد زائد بر عهده جانی است. ایشون نمیگه همه هزینه ها بر عهده جانی است، میگه جانی دیه رو بده اونم بره خرج کنه. اگر گفت کارت خالی شد باید کارت رو شارژ کنه. آقای اردبیلی معاصر رحمت الله علیه، هزینه مخارج درمان که مازاد بر دیه باشد به عهده جانی است. خب آیت الله بهجت بر جانی بیش از دیه مقرره نیست. آیت الله تبریزی چیزی بر جانی نیست. حتیش میگه در موارد حکومت یعنی عرش میتوان هزینه های درمان را هم در نظر گرفت. میگه اونجا دست مقدر بازه، اونی که عرش رو تعیین میکنه، اما اینجا نه. نظر رهبری هزینه درمان بر علاوه بر دیه بر جانی نیست. جایی که دیه مقدر است دیه بر عهده همان دیه بر عهده جانی است که تکرار به نوعی. باز قضای اردبیلی ثبت شده، به نظر این جانب خسارات وارده اگر معتدن باشد غیر از دیه است و جانی باید بپردازد. اگر معتدون به باشه دیه رو بگیره همه خسارتم بگیره. باز بعضی از بزرگان چون یه موقع من صحبت کردم شک کردم اسم نمیبرم، مخارج معالجه را باید بپردازد جانی. نظریه شماره 1567 نظریه قضایی گفته نه، در بیش از خسارت درمان نیست. اونجا حتی اومده از کار افتادگی هم مانند فلج شدن فرقی نیست، هیچ فرقی نیست، یعنی زمان نداره. خب من اون چیزی که براتون نقل کردم از مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری جلد 1 از شروع صفحه 209 تا 213، اینا بسای فتاوایی است که وجود داره. خب واضحه که ما با همه احترامی که نظرها برامون داره، آنچه که تعیین کننده است ادله است. حالا اگر از طریق اقوال به یک اطمینان می رسیدیم، به یک اجماع و اتفاق کل می رسیدیم، خوب بود، خودش می شد یک دلیل. اما ملاحظه کردید که ما در اینجا دلیلی نداریم. من فقط ندیدم کسی از کار افتادگی رو هم اضافه کنه، و الا تو خود خسارات درمان دیدید که اونی که میگفت اصلا، یعنی در واقع نه مطلق، تا اونی که میگفت حتی دیگه رو بذاره تو جیبش و برای مخارج از جانی پول بگیره، تا اونی که میگه اگر معتدون به باشه، که حالا اینا جای سواله که رو چه قانونی معتدون به و غیر. اولا معتدون به چی میگن؟ چی باید تعیین کنه معتدون به؟ یه موقع دفتر یکی از آقایان بودیم، گفته شد اگر خطیره باشه، من گفتم خطیره چقدر؟ گفت حدود 15,000 تومان. اون دفتری البته مال چند سال پیشه، ولی خب اون موقع هم 15,000 تومان هم خطیره که هیچی متیرم نبود. میخوام عرض کنم حالا کیم باید این تشخیص بده جای خودش، ولی خب به هر صورت هست. ببینید ما در اینجا مسئله رو مطرح کردیم، قواعدی که احتمالاً به کار ما بیاد فقهیاً و اصولیاً اشاره کردیم، اقوال رو هم تا حدی که احترام اقتضا میکرد و لازم بود اشاره کردیم. البته من به همه اقوالم اشاره نکردم، مثلا اداره حقوقی قوه قضاییه میگه که بله با توجه به رأی وحدت رأی شماره فلان، هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعیین کرد که فقط دیه، یعنی در واقع میشه همون نظر مشهوری که من میتونم این مقدار شهادت بدم و بگم نظر مشهور همون هست که نه هیچی، نه مطلق، هزینه از کار افتاده که اصلا مازاد بردی هم اصلا. یعنی اگر احیانا سوال شد که نظر مشهور، میتونیم بگیم این نظر مشهوره، اما خب نظری است که در کنارش فحولی یا آقایانی به هر حال مخالفت کردن. بعضی دیگه مثلا احمد مصالح هست، خب این که به درد احمد مصالح هست خوبه، بله مصالح کنن که خیلی خوبه، اما به درد دادگاه نمیخوره، به درد فصل و خصومت نمیخوره. حالا ما بین جانی و مجنی و علی بگیم احمد اینه که مصالحه کنید، اینا اگه میخواستن مصالحه کنن که دعوا نمیکردن که یکی دست اون یکی رو قطع بکنه. پس بنابراین باید ببینیم که ادله چی اقتضا میکنه. من برای اینکه زمینه فکر حضرات که شماها باشید آماده بشه، چند تا سوال تر میکنم تا جلسه آینده. اولا فکر میکنم باید رو این تأملی داشته باشیم که ماهیت دیه چیه. دوم اینه که آیا مخارج درمان که اثبات میشه از طریق زمان، ادله زمان. اینها در کنار ادله دیه، حاکم ادله زمانه که اقتضا کند هزینه درمان، یا حاکم ادله تعیین دیه است. آیا حکومت میتونه کاری اینجا بکنه؟ حکومت، حکومت یعنی حاکمیت، نه حکومت به معنای عرش ها، یا ربطی به حکومت و بیت المال و بیت المال مسلمین نداره. بحث عرش هم که جای خودش داره. اگر ما مخالفت کردیم در دیه، میتونیم به کارشناس تعیین کننده عرش بگیم فلانی این آقا اینقدر خرج کرده ها، یا ما پرسیدیم اینقدر خرج داره ها، میخوای دیه عرش تعیین کنی حواست باشه، یا نه او باید فارغ از درمان عرش تعیین کنه. نگید خب اگه فارغ از درمانه چه معیاری داره؟ اون جای خودش. معیارهای ریزی هم دنیا داره برای این کار، و هم ما داریم از دنیا استفاده میکنیم، کارشناسان ما. خب راجع به این مسائل فکر بکنید تا انشاءالله جلسه آینده با هم بیشتر صحبت کنیم. فقط من ببینم بله چه کتابی رو شما، اولا مبانی تکملت المنهاج رو بیارید از آیت الله خویی، جلد 2 صفحه 443 مسئله 411 رو ببینید. نمیگم برای جلسه فردا، اما بعدن فصلنامه حقوق اسلامی از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 36، در اونجا یه مقاله هست با عنوان بله موارد امکان جبران خسارت مازاد بدیه و قصاص. من مدافع 100% این مقاله نیستم، ولی مقاله محترمیه، متتبعانه، محققانه نوشته شده، قابل استفاده است به موضوع بحث ما هم که مربوطه. لذا اگر کسی مایل این رو با حالا با کمی تصرف موضوع پایان‌نامش قرار بده یا یه مقاله انجام بده، میتونه از این نوشته هم حقوق اسلامی، فصلنامه حقوق اسلامی شماره 36 استفاده کنه. کتابی هست با عنوان جبران خسارت بزهدیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی، از آقای دکتر احمد حاجی دهابادی از اساتید دانشگاه تهران و البته از اساتید حوزه، از طلاب فاضل. این کتاب هم برای مواردی از بحث ما به کار میاد که خود بنده بعداً به برخی از صفحاتش اشاره کردم. کتاب بزرگه، کتاب طولانیه، نمیخوام بگم مستقیم به کار ما میاد، ولی به هر حال اینا منابع جدیدیه که نوشته شده و نباید مورد غفلت قرار بگیره. وسائل جلد 29 صفحه 396 صحیحه ابو مریم، خیلی روایت کوتاهیه، با اون روایت هم کار داریم. ببینید چون درس غیر حضوریه باید جبران کرد نقصش رو. این منابع که بغل دستتون باشه، کتاباً او نمر افزارن، طبیعتاً بهتر میتونیم با شما پیش بریم. الحمدلله رب العالمین.